ساعت 14 هست به وقت تهران. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید تا حدود نیم ساعت آینده. در این بخش خبری به طور خاص خواهیم پرداخت به یکی از ابعاد توافق اتمی ایران، در حالی که حدود یک سال رو پشت سر میگذاریم که 5+1 و طرف ایرانی بر سر برجام به توافق رسیدند. سیاست خارجی و موازنه قوا جز مهمترین مسائلی بود که چه پیش از برجام در روزهای منتهی به توافق و چه در روزهای بعد از اون به طور عمده و گسترده تحت تأثیر توافق اتمی قرار گرفت. در ویژه برنامه‌ای که خواهید شنید، همکارم هانا کاویانی در گفتگو با صاحب نظران و کارشناسان مختلف نگاهی کرده به ابعاد جهانی و سیاست خارجی بعد از توافق اتمی ایران.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم. Real fear of
that region should be that you don't have the deal. این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
We are creating the conditions for building trust.
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام.
یک سال پیش وقتی ایران و گروه 5+1 بر سر یک برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام به توافق رسیدند، بسیاری این حرکت دیپلماتیک را یک نمونه تاریخی خواندند و نتیجه آن را جایگزینی برای گزینه نظامی قلمداد کردند. هنگامی که در تیر ماه سال 94 توافق به دست آمد، تحلیلگران بسیاری آن را نه تنها توافقی در حوزه اتمی، بلکه آغازی برای احیای روابط ایران با جامعه بین المللی پس از سالها انزوا و رویکردی تازه به سوی جهان غرب و خصوصاً آمریکا خواندند. اگرچه که بسیاری هم با این رویکرد موافق نبوده و تاکید می‌کنند که این مذاکرات تنها بر سر برنامه هسته‌ای تهران بود و الزاماً به آن نتیجه به اصطلاح خوشبینانه گروه اول منتهی نخواهد شد. اینکه این مذاکرات فقط معطوف بر سر مسئله هسته‌ای بود، خود از جمله انتقادهای پررنگ کسانی است که در یک سال گذشته به شدت به این توافق تاختند. جان تیرمن، مدیر اجرایی مرکز مطالعات روابط بین الملل در دانشگاه MIT آمریکا است که معتقد است غرب اصولاً نمیتوانست درباره همه موضوعات با ایران مذاکره کند و از آن نتیجه هم بگیرد.
In years of experience with the Soviet Union and other actors,
تجربه شوروی و سایر کشورها نشان داده که مذاکرات پیرامون مسائل اتمی تقریبا هیچ وقت به موضوعات بیرون از این حوزه نپرداخته است. این درباره ایران هم صدق می کند و شش کشور متمرکز بر چرخه سوخت و فناوری ایران بودند که بالقوه می توانست با نظامی شدن تهدید باشد. این مذاکرات به مسائل دیگر از جمله تروریسم، سوریه، حقوق بشر و یمن و بقیه مسائل منطقه نپرداخت، چون دستیابی به توافق در زمینه هسته‌ای با همه جوانب فنی و سیاسی آن به خودی خود بسیار سخت است. در نتیجه به نظرم این تصمیمی عقلانی بود که متمرکز بر مسئله هسته‌ای باشند و آمریکا پیگیر آن شد و با محققان خبره در این زمینه توانست به نتیجه برسد.
بسیاری همچون آقای تیرمن معتقدند که اگرچه ایران با شش قدرت جهانی، روسیه، آمریکا، بریتانیا، چین، آلمان و فرانسه مذاکرات را ادامه داد و به توافق دست یافت، اما نقطه عطف مذاکرات مقطعی بود که ایران و آمریکا آماده گفتگوی دو جانبه در این زمینه شدند. هنوز دوران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بود که مقام‌های عمان به آمریکا اطلاع دادند که ایران آماده گفتگو به نظر می‌رسد. در همان زمان هم گفتگوهای محرمانه انجام شد که بنابر گفته دو طرف حاصلی نداشت. با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در ایران این گفتگوها بار دیگر با میانجیگری عمان از سر گرفته شد و نتایج آن به میز مذاکره ایران با گروه 5+1 آورده شد. اما در انظار عمومی اولین بار وزرای خارجه ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 92 یکدیگر را دیدند که آغازگر دیدارهای متعدد جان کری و محمد جواد ظریف تا همین امروز بوده است. این دیدارها دست دادنها و پیاده رویها در ابتدا تابو شکنی و تاریخی ارزیابی شد و چند ماهی که گذشت گویی قطعه عادی از پازل پیچیده روابط بین الملل شد. اما اگرچه عادی ولی ناظران مسائل ایران از جناح‌های متفاوت آن را هنوز به معنی تغییر بنیادین رویکرد ایران به آمریکا تعبیر نمی‌کنند. گری سیک مشاور پیشین کاخ سفید در دوران انقلاب 57 است. آقای سیک که توافق اتمی را دستاوردی تاریخی می‌داند، در این حال بر محدود بودن آن تاکید می‌کند.
Basically we have Kerry and Zarif and other officials at other levels, for instance.
Kerry و ظریف و سایر مقام ها مثل وزیر انرژی ارنست مونیز و همتایش در ایران علی اکبر صالحی ساعت‌های متمادی را در یک اتاق به صورت فشرده با هم گفتگو کردند و به نظرم نوعی اعتماد بینشان شکل گرفته، به نحوی که اگر تلفن زنگ بزند و دیگری آن سوی خط باشد تلفن را جواب خواهد داد و به آن بی‌اعتنایی نمی کند و این یک تغییر است، اما نهادینه نشده است و به این معنی نیست که وزیر خارجه بعدی آمریکا الزاماً در قبال ظریف اینگونه عمل خواهد کرد. ممکن است که همان رفتار را داشته باشد و البته این همه بستگی دارد که وزیر بعدی چه کسی بوده و رئیس جمهوری آینده چه برنامه‌ای در قبال ایران داشته باشد. برای بیش از 3 دهه دیپلمات‌های دو طرف اجازه صحبت با هم نداشتند. حال آن کوه یخ شکسته است، اما باید منتظر بود و دید.
منتقدان برجام در آمریکا اما این روابط دیپلماتیک مقام‌های ارشد دو کشور را به نوعی اشتباه دولت باراک اوباما ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که در رویکرد ایران نسبت به غرب و خصوصاً آمریکا ذره‌ای تغییر رخ نداده است. کلیف می، مؤسس بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن که به برجام با شک و تردید می‌نگرد، موافق این نظر است و می‌گوید:
سیاست دولت کنونی آمریکا در قبال ایران و در مقایسه با دولت‌های پیشین آمریکا متفاوت بوده. اما در ایران تغییری در سیاست خارجی در قبال آمریکا دیده نمیشه. ما میدونیم که آیت الله خامنه ای دائم درباره دشمنی آمریکا با ایران میگه و درباره اون هشدار میده. اگر تلاشی برای دوستی مجدد بوده، بسیار یکسویه و سوی آمریکا بوده.
آن روی سکه و در ایران هم در جریان مذاکرات هسته‌ای و حال در دوران پس از توافق دیپلمات‌های ایرانی مداوم تاکید کردند و می‌کنند که مذاکره بر سر موضوع هسته‌ای به معنی تلاش ایران برای عادی‌سازی روابط دو جانبه‌اش با آمریکا نیست. اگرچه ارتباط‌های دیپلمات‌های ارشد دو طرف همچنان در جریان است و صحبت‌های درباره گفتگوی دو طرف درباره سایر مسائل از جمله بحران سوریه مطرح می‌شود، اما آنچه معمولاً به عنوان سیاست بنیادین ایران معتبر شناخته می‌شود، گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله علی خامنه‌ای است که همچنان آمریکا را دشمن درجه یک ایران می‌داند. او از جمله در روز 25 خرداد ماه در این زمینه گفت:
آمریکا دشمنی خود رو پنهان نمی‌کنه. حالا بله، ممکنه رئیس جمهور آمریکا روز عید نوروز مثلا سفره هفت‌سین هم تنگ کنه، اما هواپیمای مسافرین هم می‌زنن. توی کنگره آمریکا همه اونچه رو که ممکنه علیه جمهوری اسلامی به کار بره رو تصویب می‌کنن. رئیس جمهور آمریکا هم همون رو امضا می‌کنه و اجرا می‌کنه. مقام حرف و تعارف و گفتگو و لبخند دیپلماسی مقام دیگری است، غیر از مقام عمل است، حتی غیر از مقام اظهارات سیاسی است. شما الان ملاحظه کنید حرفایی که رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه آمریکا و مسئولین امنیتی آمریکا و وزیر جنگ آمریکا و اینا نسبت به ایران میزنن، شما نگاه کنید حرفای دوست نیست، حرفای دشمنه، اونم دشمن عنود.
این گونه اظهارات رهبر جمهوری اسلامی که گفته‌هایش در زمینه سیاست‌های ایران فصل الخطاب است، تقریباً در همه سخنرانی‌های ماه‌های اخیر و به اشکال مختلف مطرح شده. اظهاراتی که هر بار ناظران را درباره رویکرد ایران در احیای روابطش با جامعه بین‌المللی با شک و تردید مواجه می‌کند. بسیاری بر این باورند که آنچه در زمینه روابط ایران و آمریکا در 1-2 سال اخیر شاهد بودیم پدیده تازه است و نباید از آن توقع زیادی داشت. جان لمبرت در دوران اشغال سفارت آمریکا در ایران از جمله گروگان‌های آمریکایی بود. او درباره این روابط می‌گوید:
در گذشته هر وقت که ما یک قدری پیشرفت دیدیم، یک قدری امکان بهبود دیدیم، یک اتفاقی، یک گفتار حساب نشده یا عمل حساب نشده پیش اومده و اون جلوی هر نوع پیشرفت هم گرفته. ما اینو مکررن دیدیم در زمان جورج بوش اول، در زمان کارتر، در زمان خاتمی، اینا رو مشاهده کردیم. و این تهدیدا، این امکانات همیشه هست. چرا؟ چون دو طرف الان وارد منطقه ناآشنا شدن و چون برای 35-36 سال بلد بودن به همدیگه فوش بدن، به همدیگه توهین کنن، ولی کاری که بلد نبودن بشینن و با هم مذاکره کنن، یعنی به صورت جدی و به توافق برسن. این به اصطلاح وارد یک سرزمین ناآشنا شدن.
اما آمریکا تنها یکی از کشورهایی بود که ایران با آنها مذاکرات اتمی را انجام داد. یکی دیگر از این کشورها روسیه بود. تهران و مسکو در طول سالهای تحریم روابط خود را اگرچه حفظ کردند، اما روسیه تحت رهبری ولادیمیر پوتین از جمله اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که با قطعنامه‌های تحریمی این شورا همراه شد و به آنها رأی مثبت داد. در مقاطع مختلف مذاکرات، خصوصا در ماه‌های پایانی آن، نقش روسیه در مذاکرات بسیار پررنگ جلوه می‌کند. دیپلمات‌های روسی در حالی در کنار متحدی چون چین با اروپایی‌ها و آمریکا در این مذاکرات همراهی کردند که روابطشان با غرب در پی بحران اوکراین بسیار تیره شده بود. مناقشات مسکو با بروکسل و واشنگتن حتی به اعمال تحریم‌های نیز علیه روسیه منجر شد. اما دیپلمات‌های روس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه و همکارانش در کنار سایر اعضای گروه 5+1 بر سر میز مذاکره حاضر شدند و هدفی مشترک را دنبال کردند. جان ترمن از دانشگاه MIT درباره این رفتار روسیه می‌گوید:
به نظرم این بسیار با اهمیت است که روسیه مذاکرات 5+1 با ایران را به آن شکل دنبال کرد و در زمانی که فرانسه و بریتانیا و آمریکا برای مسکو چالش ایجاد کردند، مذاکرات اتمی را ترک نکرد. این موضوع می توانست به برباد رفتن مذاکره و دست نیافتن به توافق منجر شود، چرا که آنها قدرت این کار را به عنوان عضو شورای امنیت داشتند.
بحران بین روسیه و غرب بر سر موضوع اوکراین و خصوصاً الحاق شبه جزیره کریم همچنان پابرجاست و تحریم‌های غرب هنوز بر مسکو اعمال می شود. اما به گواه ناظران، آن سطح از تنش که در سالهای 2014 و 2015 وجود داشت این روزها مشاهده نمی شود و این ناظران یکی از دلایل این کاهش سطح تنش را هم همکاری روسیه در دوران مذاکرات اتمی ارزیابی می کنند. نیکولای کوژانوف تحلیلگر بنیاد کارنگی در مسکو است که میگوید روس‌ها نشان دادند که می توانند در برخی حوزه‌های امور بین الملل نقشی مؤثر ایفا کنند. او که پیشتر حدود 3 سال وابسته سفارت روسیه در تهران بوده، در این باره به رادیو فردا میگوید:
ادامه مذاکرات اتمی در آن وضعیت الزاماً به معنی تلاش برای بهبود روابطشان با غرب یا اروپایی‌ها در مورد مسائل غیر از ایران نبود و در پی مبادله موضوع ایران در مقابل تنش‌هایش با غرب نبود. دلیل اینکه روسیه به دنبال دستیابی به توافق اتمی بود این بود که اولا در اختیار داشتن سلاح اتمی توسط ایران را غیر قابل قبول می‌دانست و تلاش داشت که شرایطی ایجاد شود که برنامه اتمی ایران به دستیابی به توانایی تولید سلاح منجر نشود. و دوم اینکه با توجه به شرایط سخت منطقه خاورمیانه، روسیه تلاش داشت تا ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش درگیری نظامی پیدا کند که می‌توانست به سقوط کشور منجر شود و نتایج بسیار منفی بر ثبات سیاسی آن کشور داشته باشد. در نتیجه روسیه نمی‌خواست شاهد یک نقطه بحران دیگر در منطقه باشد و در نهایت اینکه مهم است که به وضعیت دشوار اقتصادی خود روسیه هم اشاره کنیم که پس از تحریم‌هایی که بر روسیه اعمال شد، روابطش با تهران اهمیت دیگری پیدا کرد. این ضروری بود که موانع روابط اقتصادی دو کشور از سر راه برداشته شود. در نتیجه روس‌ها بسیار علاقمند به حل موضوع هسته‌ای شدند.
روسیه در یک سو و آمریکا در سوی دیگر گروه پنج به علاوه یک بودند، گروهی که شامل چین و اتحادیه اروپا هم می شد. رابطه ایران با چین در دوران تحریم تقریباً بدون